بین المللی کتاب که هر سال در ماه ثور برگزار میشه کتاب آماده شد و عرضه شده و دوستان عزیزی که علاقه‌مند هستن میتونن کتاب را تهیه بکنن.
سید علی حسینی مسئول غرفه شهدای فاطمیون در 36 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از افزایش تنوع محتوای این غرفه و استقبال بیشتر بازدید کنندگان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت چاپ چنین کتاب‌ها و برگزاری نمایشگاه و حضور افغانستانی‌ها در آن نشان دهنده پیوند عمیق فرهنگی بین دو ملت ایران و افغانستان است.
معرفی کتاب‌هایی را انجام میده که در رابطه با فاطمیون نوشته شده، یعنی در واقع نقش افغانستانی ها رو در ایران، نه فقط فاطمیون بلکه در دفاع مقدس. تنوع کتاب ها نسبت به سال گذشته امسال بیشتر شده. کتاب هایی که در رابطه با شهدای فاطمیون منتشر شده امسال، خب خیلی از کتاب ها جدید هم تو بازار آمده و الان دو سه تا نسخه کتاب جدید در مورد شهدای دفاع مقدس بوده که افغانستانی و چاپ شده. این غرفه فاطمیون مخصوصا با معرفی کتاب‌های فاطمیون به برادران ما نشان میدن که این دو تا ملت در کنار هم هستن. حالا ما یک کتابی هم دیدیم به نام خون شریک که خب در مورد دفاع مقدس هستش، یعنی در واقع نشان داده که ملت افغانستان و ایران در کنار هم هستن و خواهند بود. اگر هم کسانی که دارن کار میکنن که این دو ملت از هم جدا بکنه، قطعاً از دشمنان ایران و افغانستانه.
محمد ابراهیم شریعتی مسئول انتشارات عرفان و از شرکت کنندگان افغانستانی حاضر در نمایشگاه بین المللی از حضور خود در این نمایشگاه و عدم حضور ناشران افغانستانی در این نمایشگاه میگه.
این جانب محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی مدیر و مؤسسه انتشارات عرفان هستم. 33 سال هست که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت میکنم. این سال با 6 عنوان کتاب کاملا جدید و 4 عنوان بازچاپ در نمایشگاه شرکت کردم و کتابایی که این سال چاپ کردم، یکیش این کتاب فاجعه دیورن هست، یکی هم این کتاب افغانستان در شاهنامه هست. اینا جزو بهترین کتابهایی بوده که من چاپ کردم و یکی این نیم قرن میزبانی که به تازگی چاپ شده. کتابی دیگری من اینجا اگزیستانسیالیسم در نگاه آینه بنت الهدى صدر و صادق هدایت هست و کتابی دیگری من آیه های معکوس مجموعه شعر از خانم فیضی هست و کتاب سراج التواریخ جلد 3 افغانستان در 5 قرن اخیر دیوان خلیل الله خلیلی سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان و آینه اوهام. اینا مجموعه کتاب هایی بوده که من برای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آماده کردم. ناشران افغانستانی متاسفانه امسال شرکت نکرده، با اینکه ناشران افغانستانی را هم من دعوت کردم، هم این در جریان گذاشتم. خود من با جناب آقای مهاجر فراهی زنگ زدم، صحبت کردم در برج 11 و هم سفارت و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در کابل رسما اونا رو دعوت کرده، ولی متاسفانه از افغانستان به دلایل مختلف کسی شرکت نکرده. دلایل شمیه که کمک نکردن دولت امارات اسلامی افغانستان هست و دومن ناتوانی خود ناشران در چاپ و توزیع کتاب، برای که در این سالها در کابل کتاب بسیار بد فروش میره یا فروشی نمیرن، نشر بسیار ضعیفه و ناشران بزرگ افغانستانی و از افغانستان رفتن، این افغانستان ترک کردن. و این که میگه اینا دعوت نشده بود یا کاری نشده بود، نه، این حرف درست نیست و متاسفانه بردن کتاب و آوردن کتاب هم از افغانستان به ایران و از ایران به افغانستان بسیار سخت شده، بسیار به زحمت و بسیار با مشکلات ما کتابای ما رو به کابل میرسانیم و در این حال کتابای ما بیشتر در مرز توقیف میشه، ضبط میشه، پس هم به ما نمیدیه که ما برگردانیم و کتابای ما ناقص میشه و کتاب و فروش کتاب هم در افغانستان تقریبا صفره.
مسئول غرفه آثار شخصیت برجسته علمی، مذهبی، فرهنگی و جهادی افغانستانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم گفت آثار این شخصیت برجسته به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. حمید مرادی مسئول غرفه آثار علامه مرحوم سعادت الملوک تابش گفت آثار نثر علامه مرحوم سعادت الملوک تابش در 23 عنوان و مجموع اشعار وی در 24 عنوان تجمیع و آماده شده و توسط تعدادی از جوانانی که تحت تأثیر معارف و عمق علوم وی قرار گرفته بودند و تعداد 86 هزار جلد به صورت مردم نهاد چاپ شده و به صورت رایگان و صلواتی در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.
ضمن عرض سلام محضر شما بزرگواران و شنوندگان محترم شما عرض می رسونم که آثار این علامه برجسته شخصیت علمی و دینی بسیار برجسته افغانستان در 23 عنوان از آثار نثر ایشون شامل عناوین متنوع خانواده، معارف و علوم انسانی، رمان، خانواده و همسرداری، روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی جهان اسلام و مخصوصا علوم سیاسی و اجتماعی افغانستان در 23 عنوان به تیراژ 86 هزار جلد آماده شده. مجموعه اشعار ایشون در 24 جلد تجمیع شده آماده شده توسط جمعی از جوانانی که تحت تأثیر معارف و عمق و جرفای علوم ایشون قرار گرفته بودن به صورت مردم نهاد چاپ شده و در اختیار علاقمندان به صورت صلواتی قرار میگیره. آثار ایشون یکی از مهمترین شاخصه‌هاش این نفسش که ایشون قبل از اینکه شروع به نوشتن کتاباشون بکنن با توسل به قرآن شریف 100 مرتبه قرآن شریف رو ختم کردن با تدبر و بعد شروع به نوشتن کردن که همه آثارشون همونطور که حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمان که این کتاب در جامعه اسلامی با هر عنوانی که نوشته میشه باید ریشه قرآنی و اسلامی داشته باشه. ایشون در همه رشته هایی که کتاب ها رو تألیف کردن به نوعی تفسیر موضوعی قرآن است. یعنی اگر از بحث مارکسیسم در افغانستان نوشتن، از نگاه قرآن به بینش مارکسیسم و سایر بینش ها پرداختن، این بینش رو نقد کردن. اگر به مسئله تاریخ معاصر افغانستان پرداختن، باز از نگاه آیات قرآن با عینک قرآن به افغانستان و تاریخ افغانستان نگاه کردن، از مهمترین ویژگی های کتاب های ایشون.
تمامی مهاجران افغانستانی مبتلا به بیماری‌های خاص در ایران با شرایط ویژه‌ای به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند. بر اساس توافق سازمان ملل متحد، اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخلی ایران و سازمان بیمه سلامتی ایران، آن دست از مهاجران افغانستانی که به بیماری‌های خاص مبتلا بوده و دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر هستند، به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند. بر اساس این توافق سایر پناهندگان افغانستانی هم میتونن با پرداخت سرانه مصوب 5,196,000 تومان برای ثبت نام به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت مراجعه کنند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران با رئیس جدید دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران با بوجیدار دیمیتروف رئیس جدید دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت عمومی مهاجران افغانستانی مقیم ایران بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرفین درباره گسترش و همکاری‌های دو جانبه میان سفارت افغانستان و دفتر یوناما نیز به طور مفصل گفتگو کردند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
در باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشین. سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا، آن دانای بی همتا. اول یک هفته دیگه، اول یک مسیر دیگه در زندگی، اول یک تلاش دیگه. شنبه تان پر از سلام و سلامتی. چه خوب شد که باز هم با هم هستیم و میتونیم گپای دل خدا بزنیم. زنده باد با یکی یکتان که محبت دارین بر رسم زندگی. به شما که سبکی بر زندگیتان دارین، به شما که هدفهای خوب 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 دارین در زندگی، یک دنیا درود و وقت بخیر.
امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
دوستان عزیز، شما میتونید با ما در تماس شوید و پیام‌های صوتی و متنی تان را بر ما ارسال بکنید. در بستر واتساپ این شماره در خدمت شماست: 2093-794-71-71-44 و سایت ما parstoday.ir/dari. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین ما رو پیدا کنید. @radiodari_mashhad. امروز شنبه 27 سوریه اردیبهشت 1404 هجری خورشیدی است. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، نویسنده نصیر مجاب، صدا بردار سعید موسوی، کارشناس خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده شیما وفا در هرات، گزارشگر برنامه در خدمت شما هستیم. هفته دوستای عزیز شنونده، موضوع فرهنگ را خدمتتان میخواییم صحبت بکنیم. از موضوع فرهنگ بحث میشه. و اما فرهنگ چیست؟ شما تعریفتان از فرهنگ چیست؟
رسم و عنعنه یا رسم و رواج دقیقا همون فرهنگ هست که ما در طول مدت چندین سال باید بگم نسل به نسل همیتر منده و جا افتاده و خب متاسفانه باز هم اگر خوب اگر بد هست باید همون روش پیش ببریم.
شنونده های گل و گلا، شما مادر عزیزی که در این شلوغی های کارهای خانه فرصتی برای برنامه خودتان ماندین که رسم زندگی را بشنوین، شما پدر گرامی که در عین مصروفیت های کاری با ما همراه هستین، یا شما جوان و نوجوان های نازنین و شما اطفال و کودکان دوست داشتنی، از بودن همتان خوش هستین و باور کنین گپی که در چنین جمعی زده شوه انشالله که حتما به نتیجه خوب خوبم میرسم. مثلا همین هفته که موضوع برنامه رسم زندگی فرهنگ انتخاب شده، خیلی گپا داریم و دارین شما که گپ بزنیم. چیستی فرهنگ؟ میراث فرهنگی چی است؟ فرهنگ ها و سنت های محلی و ملی ما کدام هستند؟ و خیلی گپ های دیگه که در رابطه با فرهنگ میشه بهش پرداخت. چیست؟ سوال خیلی کوتاه که دو تا کلمه بیشتر نمیشه، اما جوابش را دست کم نگیریم دوستای عزیز. میتونه دو خط باشه، میتونه حتی کتاب ها توضیح داشته باشه، و جالبی است که هر کس از زاویه دید خودش به قضیه میبینه، اما همگی یک وجه مشترک داره. همه تعریف ها مربوط میشه به خود آدم ها و کارها و راههایی که در زندگی دارن. همیال اگه در اینترنت یک جستجو بکنین، این تعریف میاد که فرهنگ شامل مجموعه ای از دانشها، باورها، هنرها، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و عادتهای افراد در یک گروه یا در یک جامعه میشه. چطور؟ نظر شما چی است؟ فرهنگ ها میتونه زیر مجموعه های زیادی هم داشته باشه. فرهنگ های ملی، فرهنگ های جهانی، فرهنگ های محلی.
بعضی از زنانات رسم و رواج ها، فرهنگ های هست، اصول، قواعد، باید به اونا پایبند باشه. اگر اجرا نکنی، پایبند به اونا نباشی، شاید بگن که حرمت ها از بین رفت. مثلا بعضی از زنانات و رسم و رواج های هست که با ذهنیت ما اصلا همخوانی نداره.
همراه میشیم با شیما وفا در شهر هرات و گفتنی های خانم وفا را با یکی از شهروندان خوش ذوق هراتی میشنویم.
تشکر از همکار عزیزم در استودیو. امیدوار هستم که لحظات خوبی را شما همکاران عزیز با شنونده های ما در این برنامه سپری بکنین. با هم میریم یک جا به سراغ یکی از هموطنان عزیز ما، شهریان هرات، که چی نظر و دیدگاهی در رابطه به گفتگوی امروز ما دارن. با ما همراه باشین.
سلام خدمت شما برادر عزیز، تشکر میکنم از فرصتی که با ما میدین و صحبت میکنین. روزتان بخیر. اول یک معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
به نام خدا، فرهاد احمدی هستم، یک تن از باشندگان ولایت هرات. تشکر میکنم از شما، در خدمت شما هستم.
باز هم تشکر جناب آقای احمدی. ما در این برنامه در رابطه به فرهنگ صحبت میکنیم. اول میخواییم از شما بشنویم که خود فرهنگ چی هست و چگونه معنا میکنیم.
فرهنگ مجموعه داشته‌هایی که در یک جامعه و عاداتی که مردم در داخل همون جامعه زندگی میکنن به معنای فرهنگ گفته میشه، و کارهایی که بیشتر مردم زیادی از اطراف، مثلا از کشورهای دیگه، فرهنگ‌های مختلفی آوردن به داخل کشور، رو میشه که باز فرهنگ‌های بیگانه گفته میشه.
آقای احمدی، به نظر شما با فرهنگ و بی فرهنگ کی است؟
با فرهنگ کسایی هستند که به داخل همو کشوری که یا محیطی که زندگی میکنن فرهنگ خود نگاه میدارن. بی فرهنگ کسایی هستند که مثلا از کشورهای غربی یا از کشورهای همسایه او چیز کپی میکنن و میشه بی فرهنگ.
یعنی رعایت نمیکنن فرهنگ خود، رسم و سنت و دانش و هر آن چیزی که در محیط جامعه خودشان هست و او پشت پا زده، رعایتش نکنن، بی فرهنگ گفته میشه.
دیگه خود چیزیه که معمول کسی که چیزی که داره با داخل شرایط کشور، خو آداب و رسومی که داره، او مد نظر نمیگیره، او خو بی فرهنگی خود آدم گفته میشه.
جناب احمدی، فرهنگ و سواد و آگاهی چی رابطه با هم دارن؟
عرصه بسته به هم دیگره. اگر کسی سواد ندهش، مجبور میشه که از فرهنگ‌های بیگانه کپی کنه، و آداب همچنین خیلی رول داره به فرهنگ یک جامعه. این سه چیز به هم رشته، این سه چیز اگر ندهش بس بی فرهنگی به وجود میاد.
آقای احمدی، به چی چیزهای عناصر فرهنگی گفته میشه؟ یعنی قدرتمندترین عنصر فرهنگ چی هست؟
آداب، دانش، رسوم بیشترین یا دانشه. دانش خیلی عنصر مهمه و در دست داشتن یک فرهنگ خوب او چیزی میشه. کسی که دانش داشته باشه باورم داره. برای کسی که مثلا درس نخونده باشه و او چیز مد نظر نگیره، تا عمر بزرگ آدم چیزی بگه او باور خود خور داره، ولی کسی که دانشتش آدم میتونه در بس یعنی نطق او بزرگ بگه خیلی رول داره سواد و دانش.
خورده فرهنگ ها چقدر در قنا یا تخریب فرهنگی یک جامعه و یا خانواده میتونه مؤثر یا مهم باشه؟
فعلا فروپاشی از کشور ما از این در دست نزیشتن فرهنگ خود ما. ما خود ما نتونستیم که فرهنگ خود کشور خود نگاه بداریم، انیمی باعث تخریب و باعث از بین رفتن فرهنگ کل افغانستان در امی سالا شد. مردم مجبور شدن، این بحث مجبوریتی که از یک کشور خود رفتن به کشور بیگانه، فرهنگ های از اینا رو کپی کرده و بس بزی شرایط فعلا که ما سر و کله میزنیم و به جریان هستین فعلا بی فرهنگیه. این فرهنگی که ما داشتیم خیلی یک سابقه، اگر جستجو بکنیم یا که پیش بریم تاریخ کم پیش بریم، فرهنگ های داشتیم ماست که بیش از اندازه ارزش داشتن و همین حالی هم دارن، ولی اونا رو همه پشت پا زدیم از بین رفته و کسی از اونا یاد نمیکنه. فعلا فرهنگ های غربی همه مستقر شدن به تمام افکار مردم، رفتار مردم، همه چیز شده فرهنگ های غربی.
جای گل دارم، گل بجای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم. چراغای بی ستاره، چراغای بیکاره بیارین میدم ستاره، ایواز گلای خشک فواره اتراره، ایواز گلای خشک فواره اتراره. کنه کنه میگیرم زرمتم جایش، عشقای کنه میگیرم سرمتم جایش، کنه زری کو نظری کن. دل دقیره میگیرم، دل تنگیره میگیرم، دل دقیره میگیرم، دل تنگیره میگیرم، ایوازش غزل شیشه اصل میتوم، ایوازش قلم میتوم، روشنی و شم میتوم. شیشه گلابه نه قصه های نابه نه، شیشه گلابه نه قصه های نابه نه، کاسه مسی داری باغ اطلسی دارم، کاسای مسی داری باغ اطلسی دارم. قصه های کاکولی مرغ کاکولی، کاسای مسی مسی باغ اطلسی. کو نظری کو.
این سوال شاید به ذهن شما بیاید که ما چرا موضوع فرهنگ را انتخاب کردیم؟ شاید بگوین که این مسئله را ببرین در یک برنامه کاملا فرهنگی و تخصصی بررسی کنین و وقت خانواده ها را نگیرین. اما دوست عزیز، جوابش آسان آسانک است. مگر جامعه که خیلی هم مسائلش کلان و جدی است از بستر خانواده ها پیدا نشده؟ در این صورت ما میتونیم حساب خانواده را که سازنده خانواده و جامعه هست از مسئله مهم مثل فرهنگ که ظرف ای ساختن هست جدا کنیم؟ میبینیم که نمیشه و لازم است که از خانواده و سبک زندگی ها و باورهای آدم ها بگوییم و بگوییم و بگوییم و شما بگوییم تا به این ترتیب از فرهنگ هم گپ زده باشیم. دوستای عزیز، در ادامه برنامه رسم زندگی همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده. ببینیم که نظر ایشان چی هست.
امروز میخواهیم درباره چیزی گپ بزنیم که مثل هوا ضروری است، اما گاهی ما فراموشش میکنیم. فرهنگ، بله، در مورد فرهنگ میخواهیم صحبت بکنیم، همان چیزی که زیر سایه هایش هویت، آداب، ارزش ها و هنجارها معنا پیدا میکنه. اما چرا فرهنگ اینقدر مهم است؟ چرا بدون آن جامعه مثل یک بدن بیروح میمانه؟ پس با ما همراه شوید. میخوایم تعریف بکنیم. پس فرهنگ میشه مجموعی از باورها، هنرها، آداب، رسوم، ارزشهای مشترک یک جامعه و مثل یک چسبی است که افراد را به هم پیوند میده. مثل اینکه فرهنگ مهمان نوازی مردم عزیز ما، فرهنگ غذاهای بسیار خوشمزه مثل بولانی جار کدن، آشک، منتو، قابلی و انواع غذاها از لحاظ فرهنگ غذایی و در استانها و ولایتها حتی متفاوت هست. خود فرهنگ مثل یک نرم افزار جامعه است. همانطور که یک گوشی نمیتونه بدون نرم افزار کار بکنه، جامعه هم بدون فرهنگ دچار هرج و مرج میشه. پس رعایت حقوق دیگران، احترام به سالمندان، احترام به کودکان، احترام به تک تک اعضای خانواده خودش میشه جزئی فرهنگ ما. اما اگر بخواهیم فرهنگ از لحاظ روانشناختی بررسی بکنیم، فرهنگ به عنوان یک چارچوب روانی معنا پیدا میکنه. مثل اینکه وقت در مورد هویت میخوایم صحبت بکنیم، فرهنگ پاسخش به سوال ای که من کیستم، از کجا آمدم. مثل اینکه وقتی یک نوجوان تو دوران بلوغ با این مسائل بسیار درگیر میشه، یا یک از یک نوجوان مثلا بامیانی وقتی صحبت میکنیم، میبینیم که از فرهنگ خودش میگه، از غذای خودش میگه، از مراسمات خودش صحبت میکنه و این خودش هویت خودش شکل میده. پس فرهنگ و سلامت روان آیا با هم ارتباط داره؟ میگیم بله. فرهنگ تعیین میکنه که چی چیزی قابل قبول است، چی چیزی هنجار هست. مثلا عزاداری ایام محرم و سفر در افغانستان، نذر و نیازهایی که مردم انجام میدن، مردم محله با شروع ماه عزاداری، میبینیم که نظرات خودش در سطح بسیار وسیع انجام میده. مادر من میگفت وقتی به هر ماه سفر شروع میشد در وطن، در ولایت ها، میگفت ما چنان گوشت فراوان داشتیم که لگن ها و تشت ها پروپر میشد و نوبت هر کسی که بود شامه های بسیار کلان جور میکدن، حلیم گوشت های بسیار زیاد جور میکدن، یا نام هزارگیش کوچه، کوشه گندمی که همراه با گوشت فراوان گوسمند و گندم، که خودش نشان از یک فرهنگ غنی داره که به سلامت روان کمک میکنه. چرا که عزاداری میکنه، اشک میریزه، روزه ها، مدعی هایی که انجام میده درصد افسردگی ها را کاهش میده. در واقع که اشک ریختنشون و عزاداریشون از نوع گریه های گرم هست که برای مغز، روح و روان بسیار بسیار مهم هست. پس فرهنگ فقط مجموعی از عادت ها نیست، بلکه مثل یک داروی نامرئی است که سلامت روان ما را تنظیم میکنه. اگر امروز احساس تنهایی و یا تعارض بکنیم، شاید مرور ارتباطمون با فرهنگ بومی خودمون بتوانه کمک کننده باشه. پس به سراغ فرهنگ و ارزش‌های غنی سرزمین خود برویم.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس و تا فردا خدا نگهدار.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
هر کجا جامعه میگه دلتون رفت، فکر نکنه این برده، اما اون برده. قهر کردن با تون، یه دونه قهر که بیشتر دنیا نیست. خدا یا با آدم آشتیه یا قهره. اگه قهر باشه، اون وقت اینم قهر میکنه، اون یکم قهر میکنه، روزگار قهر میکنه، ابر قهر میکنه، دم خورشید قهر میکنه، با شما قهر میکنه، با اون یکی آشتی. یه مصدر داره. دیدین که در عربی یه مصدر هست، مثلا واسه میگن فعل، بعد فاعل، مفعول، متفاعل، فعول، نمیدونم فعیل، فعاله، نمیدونم مفعال، هزار تا صیغه ازش درست میکنه. ولی یه مصدر داره، مصدر قهر، مصدر لطف. هر کجا مهری ببینی از کسی، سوی اصل لطف رهیابی بسی. دین توحید یعنی این. توحیدی نیست که مثلا چند تا خدا، از یه دونه خداست. بعد میره آدم وسط کسرات، همه رو صد تا چیز میدونه، ولی به خدا که میرسه فقط میگه باید یه دونه خداست. یه دونه خدا معنی داره. یه دونه خدا اینطور نیست که فقط شما اکتفا بکنید. به قول عطار میگه چه فرقی میکنه تو وقتی هزار تا منبع قدرت معتقدی، چه فرقی میکنه که به یه خدا معتقد باشی یا به دو تا خدا، به ده تا خدا؟ عملا تو به هزار چیز متشبث میشی برای رسیدن به مقصودهات. آدم مؤمن فقط به یه چیز متوسل میشه و اون خداست. خدا یعنی حق، ذالکه بان الله و الحق. یعنی دروغ که نمیتونه بگه. تو وقتی آدم دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی من کمک میگیرم، استعینو به دروغ، بالکذب من استعانت میطلبم از این که بتونه اون مقاصد من رو که رسیدن به یک مقصودی باشه برآورده بکنه. پس این دوتا خدا معتقد شده دیگه. دیگه ایاک نعبد یعنی چی پس؟ ایاک نستعین یعنی چی؟ در دنبال این سخن، سوالاتی هم که در دلتون هست، هزار تا سوال داره آدم. این سوالا رو هم کوچیکش بکنین، کمش بکنین، کمش بکنین، بشه سه تا چهار تا سوال، بعدن هم آخرش میشه یه دونه سوال. یه دونه سوال بیشتر نباشه. در فرهنگ خودمون، در کلام رسول الله پیامبر اکرم آمده که طوبا لمن علم من عین و فی عین و الی عین. خوش به حال کسی که این سه تا رو بدونه. سه تا سوال داشته باشه که من از کجا اومدم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میبری؟ آخر ننمایی وطنم. سه تا سواله که من از کجا اومدم؟ اینجا چیکار دارم میکنم؟ کجا بعدن دارم میرم؟
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزو. آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ای باز کننده درهای هدایت بر روی بندگان، ما را از گمراهی و فتنه ها با عافیت نجات بده و بر کویر وجودمان از ابرهای پربارانت بباران.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و نور و برکت بر شما باد دوستان عزیز و همراهان خوب قرآنی. امروز هم از مشهد مقدس و رادیو دری با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که خداوند به او دانش قرآنی عطا نموده، اگر تصورش این باشد که کسی را بهتر از این عطای الهی دادند، در حقیقت بزرگی را کوچک شمرده و کوچکی را بزرگ دانسته است.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که حضرت سلیمان علیه السلام در حالی وفات کرد که بر عصای خود تکیه داده بود. خداوند این گونه حضرت سلیمان علیه السلام را از دنیا برد تا روشن سازد که چگونه انسان در برابر مرگ ضعیف و ناتوان است، به طوری که عجل حتی مهلت نشستن یا خوابیدن در بستر را به حضرت سلیمان نداد تا گردن کشان مغرور عالم به خود آیند و مغرور نشوند.
ولی سلیمان
حضرت سلیمان علیه السلام در مسجد بیت المقدس گاه و مدت یک سال و گاه دو سال و گاه یک ماه و دو ماه اعتکاف می نمود، روزه می گرفت و به عبادت و شب زنده داری می پرداخت. در سال آخر عمر هر روز صبح کنار گیاه تازه‌ای که در صحن مسجد رویده می شد می آمد و نام آن را از همان گیاه می پرسید و نفع و زیانش را از آن سوال می کرد، تا اینکه در یکی از روزها گیاه تازه ای را دید. کنارش رفت و پرسید نامت چیست؟ گیاه پاسخ داد خرنوب. سلیمان پرسید برای چه آفریده شده ای؟ خرنوب گفت برای ویران کردن. من با ریشه هایم زیر ساختمان ها می روم و آن را خراب می کنم. حضرت سلیمان دریافت که مرگش نزدیک شده است و خدا عرض کرد خدایا مرگ مرا از جنیان بپوشان تا هم بنای ساختمان مسجد را به پایان برسانند و هم انسان ها بدانند که جنها علم غیب نمی دانند. سپس به محراب و محل عبادت خود بازگشت و در حالی که ایستاده و بر عصایش تکیه داده بود از دنیا رفت. مدتی به همین وضع ایستاده بود و جنها به تصور اینکه او زنده است و نگاه می‌کند کار می‌کردند. سرانجام موریانه‌ای وارد عصای او شد و درون آن را خورد. عصا شکست و حضرت سلیمان به زمین افتاد. آنگاه همه فهمیدند که ایشان از دنیا رفته است. الله الله
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات یکم تا ششم از سوره قیامت آشنا شویم. این سوره مبارکه در مکه نازل شده و 40 آیه دارد. محور آیات این سوره مطالبی در خصوص معاد و قیامت است. حوادث سهمگین مربوط به پایان این جهان و آغاز قیامت، لحظات پایان عمر انسان، حالات جان دادن او و انتقالش به عالم دیگر و نیز سرنوشت دو گروه نیکوکاران و بدکاران از موضوعاتی است که در این سوره مطرح شده است. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات اول تا ششم سوره قیامت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله بخشنده مهربان.
لا اقسم بيوم القيامه،
به روز قیامت سوگند میخورم.
ولا اقسم بالنفس اللوامه،
و به نفس ملامتگر سوگند میخورم.
ایحسب الانسان ان نجمع عظامه،
آیا انسان میپندارد که پس از مرگ هرگز استخوانهایش را جمع نخواهیم کرد؟
بلا قادرین على ان نسوی بنانه،
آری ما قادریم که حتی خطوط سر انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم.
بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه،
بلکه انسان میخواهد که آزادانه و بدون ترس از آخرت در گناه و بدکاری مداومت کند. از این رو میپرسد روز قیامت کی خواهد بود؟
این سوره با دو سوگند آغاز شده است، یکی سوگند به روز قیامت و دیگری سوگند به وجدان انسانها. گویا وجدان هر انسانی جلوه‌ای از روز قیامت است که به هنگام انجام کار خوب با نشاط درونی به او پاداش می‌دهد و به هنگام کار بد او را ملامت و سرزنش می‌کند. در قیامت نیز خداوند بر اساس همان عقل و وجدانی که به انسانها عطا کرده است آنها را محاکمه می کند. در نتیجه آنها قضاوت الهی را می پذیرند و تسلیم حکم الهی می شوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یارانش فرمود در قیامت نیکوکار و بدکار هر دو پشیمان می شوند. نیکوکار از این که چرا کار نیک بیشتری انجام نداده است و بدکار از کارهای زشت و ناپسند خود. ادامه آیات به یک گمان بی پایه که برای عموم انسانها پدید می آید اشاره کرده و می فرماید چگونه انسان گمان می کند که ما نمی توانیم پس از مرگ استخوانهای پوسیده و خاک شده او را دوباره جمع کرده و او را زنده کنیم، در حالی که ما می توانیم حتی خطوط سر انگشتان هر انسانی را دوباره به صورت اول آن پدید آوریم. لازم به ذکر است که در نوک انگشتان هر انسانی خطوط ظریفی وجود دارد که مخصوص به اوست و هیچ دو نفری پیدا نمی شوند که خطوط انگشتان آنها یکسان باشد. به همین جهت امروزه از اثر انگشت افراد به عنوان یکی از راه‌های شناسایی آنها استفاده می شود. این آیه به این ویژگی اشاره کرده و می‌فرماید خداوند در قیامت نه فقط انسانها را می‌آفریند، بلکه همانند دنیا نیز خطوط سر انگشتان هر کس منحصر به فرد خواهد بود. آیات بعدی به یکی از ریشه‌های انکار قیامت اشاره کرده و می‌فرماید کسانی که می‌خواهند در دنیا برای رسیدن به خواسته‌ها و آمال خود آزاد و رها باشند و بتوانند هر فسق و فجوری را مرتکب شوند و به خاطر کارهای خود مسئولیتی در برابر خالق نداشته باشند معاد را انکار می کنند. به عبارتی این افراد می خواهند در برابر هوسرانی و فساد و بیدادگری خود هیچ مانعی را نبینند، چرا که ایمان به معاد و رستاخیز سد عظیمی در مقابل هر گونه جرم و فساد و تباهی است. آنها برای آن که انکار خود را توجیه کنند به مؤمنان میگویند اگر راست میگویید که قیامتی هست بگویید چه زمانی برپا می شود، و چون کسی پاسخ این سوال را نمیداند میگویند پس قیامتی در کار نیست، در حالی که ندانستن زمان وقوع یک حادثه دلیل بر انکار آن نیست، چه بسا که دانشمندان می دانند زمین لرزه‌ای در نقطه‌ای از زمین رخ می دهد اما از زمان وقوع آن خبر ندارند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که وجدان اخلاقی یکی از نعمتهای بزرگ الهی است که خداوند به بشر عطا کرده است تا پیش از حضور در دادگاه قیامت در همین دنیا خودش خوب و بد را تشخیص داده و در مورد کارهای خود قضاوت کند. باور به قیامت باید انسان را از ارتکاب فسق و فجور باز دارد و اگر چنین نباشد نشانه ضعف و سستی ایمان است. منکران معاد دلیل و برهانی بر عدم امکان وقوع قیامت ندارند و فقط با تکیه بر پندار و گمان خود معاد را انکار می کنند. بسیاری از کسانی که قیامت را انکار می کنند به خاطر آن است که به خیال خودشان راه آنها برای رسیدن به خواسته ها و هوس هایشان باز باشد.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این که افرادی منکران معادگاه میپرسند که من یحیی العظام و هی رمیم، استخون پوسیده رو کی زنده خواهد که؟ گاهی میگن ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، دیگه وقتی مردیم هیچ میشیم. دلیلم نداره نه، هی سوال میکنه چه جوری میشه، میگه میشه. یعنی هیچ کدوم از کسانی که منکر معاد هستن دلیل عقلی و علمی ندارن، همش میگن چگونه میشه، مگه میشه، کی میشه، متى هذا الوعد، کی میشه، ایان یوم الدین کی میشه. یعنی هی یا استبعاد میکنن یا زمانش تفره میرن. بسیار خوب، معاد جسمانیه، همین استخوان پوسیدا درست میشه و پندارهای دیگران آدم نقل کنه برای که رد کنه طورنی ایحسب و اینا هم چی خلاف میکنن، میگیم ولی رد میکنیم. یعنی نقل حرف باطل برای که رد کنیم اشکال نداره. آفریده های خدا داره نظمه، چه در دنیا خلق فسوا، چه در آخرت نسوی. در دنیا فسوا، در آخرت نسوی. انسان قیامت همون انسان دنیایی هست، نسوی بنانه. بنانه یعنی همون سر انگوشتای دنیاشو. یعنی تو دنیا سر انگوشتش چه جور بود؟ بنانه، یعنی این همون. یعنی انسان قیامت همون انسان دنیاست، بنانه همون انگوشتای دنیاشو درست میکنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
و ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
عزیزان، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:37 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جان من را تراوت میبخشیم به تلاوت آیات 20 تا 23 سوره مؤمنون با صدای استاد محمود عبدالحکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اذان ظهر و افق کابل،
مؤذن استاد رحیم خاکی.